و واجبات رو قبول نداریم. وضع اینها در قیامت چگونه هست؟
اینا دروغ میگن. خدایی که پیغمبر نداشته باشه خدا نیست. خدایی که معاد نداشته باشه، بهشت و جهنم نداشته باشه، اون خدا خدا نیست. خدایی که لطف داشته باشه باید برای بندهاش راهنما قرار داده باشه. وقتی راهنما قرار نده پس لطف نداره، وقتی لطف نداره پس خدا نیست. خدا اگر رحمت داشته باشه و اگر عدل داشته باشه باید بهشت و جهنمی باشه، اگر نباشه پس دیگه خدا عادل نیست، پس خدا دیگه رحمان و رحیم نیست، اون دیگه خدا نیست. پس اینا دروغ میگن که میگن ما خدا را قبول داریم. اون خدا یک مخلوقی تو ذهن خودشون خلق کردن، اون شوشان خدا، اون خدا نیست.
پرسمان، پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
بخش پاسخ های کوتاه رو به اتفاق شما عزیزان شنیدیم. شما گرامیان برای شنیدن قسمت‌های قبلی برنامه پرسمان اعتقادی میتونید به پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا مراجعه کنید. همچنین شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 برای طرح سوالای اعتقادی شما عزیزان در اختیار شما هست. از همین طریق شنونده عزیز و بزرگواری سوالشون رو از برنامه پرسیدن، سوال این بزرگوار رو به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
استاد گفت که چرا خداوند ما را خلق فرموده که این قدر گرفتار غم و اندوه شویم. استاد فرمودن دنیا اصلا جای غم و غصه نیست، مقصر اصلی مردم می باشند که گناه مرتکب می شود و خداوند برای همه خوشی و راحتی قرار داده است. بنده عرض می کنم اینطور نیست، چون از اول خلقت تا کنون همیشه مردم گرفتار غم و غصه و گرفتاری از خوید سیل، طوفان، زلزله و غیره می باشند. از این گذشته قرآن می فرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد. همه پیغمبران و ائمه اطهار سلام همیشه در رنج و عذاب بودن.
بسیار ممنون و متشکر از شما شنونده عزیز و گرامی که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله، این که گرفتاری های بشر که با دست خود بشر ساخته میشه، خب این که درش تردید نیست. این که جنگ ها رو که دیگه طبیعت که جنگ رو ایجاد نکرده، همون سیل و زلزله هم باز دست خود بشر بوده که این بشر دخالت نداشته، این که درست نیست. یعنی اگه انسان ها به حرف خدا گوش میکردن خیلی از این گرفتاری هایی که الان هست نبود. شما بیماری میبینید بخاطر اینه که به دستور خدا توجه نمیکنه، دعوا میبینید، ظلم میبینید، نمیدونم مرگ و میر میبینید، جنگ میبینید، فقر، همه اینها اینجوری دیگه. همه این شرور رو که انسان نگاه میکنه میبینه که همش عرض کنم که یا جنبه عدمی داره یا جنبه نسبی داره، یا تفکیک ناپذیر از این عالم هست، یا اینکه نه خود بشر ایجاد کرده و البته فایده هایی هم داره.
فعل خداوند نیست.
بله، اینکه خدای متعال بخواد بگه من میخوام این بنده من مریض بشه، اینو ما نداریم.
اینو نمیشه به خداوند نسبت.
نه، میخوام این بنده من مظلوم واقع بشه، این بنده من فقیر باشه. من هم تو گتره اراده کردم که این بنده با اینکه سزاوار ثروته، من خواستم که این فقیر بشه. اونم خواست تکوینی، این خواست خدا نیست. خدا این بدی رو نمیخواد. اما راجب اون آیه قرآن که ایشون استناد کردن که لقد خلقنا الانسان فی کبد، این که انسان در رنج و سختی خلق شده، معناش اینه که برای رسیدن به اون مقصد انسان باید از این قله بره بالا، و بالا رفتن کار سختی است. اما اینو ما بهش درد نمیگیم، بلا نمیگیم، مصیبت نمیگیم، ظلم نمیگیم، فقر نمیگیم. سیم خود از این قله بره بالا عرق میریزه، اما این رو شما به حساب اینم تکوینه. باز چون ما بحثمون رو تو تشریع بود.
بله،
انسان تکوینن تو عالمی داره زندگی میکنه که در حال مسابقه هست، در حال کشاورزیه. کشاورز باید عرق بریزه دیگه، دنیا مزرعه الاخره.
بله،
پس انسان در دنیا از این قله میخواد بره بالا که خب کار سختی است. این بالا رفتن عرق ریختن داره، این کشاورزی کردن، این درس خوندن توی مدرسه سختی داره. باید انسان سختی رو تحمل.
قهرمانی که میخواد مدال المپیک بگیره باید قبلش تمرین بسیار سختی رو
باید زحمت
انجام بده. بله،
این دو تا رو از هم جدا کنیم. این که بحث تکوینه، تا اون بحثی که گرفتاری هایی که جنبه تشریع داره، جنبه اراده و سوء اختیار انسان ها داره، این از هم جدا کنید.
بله،
که انسان تکوینن به این شکل خلق شده. مطلب بعد این که آیا همین که انسان که طبیعت دنیا اینجوریست و طبیعت انسان اینجوریست، عرض کردم چون دنیا مزرعه هست، دنیا مدرسه، دنیا میدان مسابقه، دنیا میدان می نیست که انسان میخواد از این میدان بین عبور کنه، خب طبعا میدان بین عبور کردن سخته، پس انسان در کبده چون میخواد از این میدان بین عبور کنه، هر لحظه ممکنه پا بذاره مین، لحظه به لحظه این اتفاق می... از این حیث انسان در رنج و سختی است. اما آیا اون سختی برای اهلش سختیه؟ مثلا روزه که الان ایامش هست برای اهلش سخته یا لذت میبرن؟ همون دعای امام سجاد علیه السلام در صحیفه رو دوستان بخونن، دعای وداع ماه مبارک رمضان رو، این چطور امام داره معاشقه میکنه با ماه مبارک رمضان، چون این کلمه معاشقه نتونه حقیقت رو برسونه.
بله.
برای اهلش این کبد نیست. نوع انسان ها اینجوری هن. نوع انسان ها روز برشون سخته. این قله که میخوام برن باید با مرکب روزه برن.
بسته به معرفت افراد نوع نگاهشون به دنیا و زندگی و مسائل مختلفه دیگه.
همینطور بر حسب این که اون شخص کی باشه. نوع افراد بله برشون سخته. روزه رو شما بپرسید تو اون روایت حاقمیرم داره که وقتی انسان با مالش صحبت میکنه، با اهلش صحبت میکنه، با عملش صحبت میکنه، به عملش میگه تو پیش من مکروه، من خوش نداشتم تو رو. غالب انسان ها اینجوری هم دیگه.
بله.
نماز شب براشون سخته، روزه براشون سخته، جهاد در راه خدا، انفاق، پرداخت واجبات مالی براشون سخته. اما آیا همه اینجوری هن یا نه؟ بعضی از نماز لذت میبرن، بعضی از روزه لذت میبرن. ان الصائم فرحتان، دو تا شادی برای روزه دار است که بعد هیچ کس نیست. اهلش هنگام افطار لذت میبرن، هنگامی که به هر حال اون آیه میخواد بگه نوع انسان ها توی میدان مسابقه عرق میریزن، نوع انسان ها از این قله میخواد برن بالا سختشونه، نوع انسان های درس خوندن توی مدرسه براشون سخته، عبور از این میدان مین براشون سخته. کسانی هم هستن که نه، نقشه دستشونه و معبرها رو میشناسن، با سرعت خیلی راحت با چشم باز رد میشن، هیچ ناراحتی هم ندارن. این دو تا رو از هم جدا کنیم.
افرادی که معرفتشون نسبت به امور دینی بالا هست و نظام آفرینش رو شناختن، معرفت پیدا کردن بهش، این سختی ها باعث غم و اندوهشون نمیشه و سخت نمیبینن این مسائل.
همون که کردم، این همون کسی
فرمودید
معبر دستشه. بله. معبر میدان مین دستشه، راهکارهای صعود به این قله دستشه، ظرفیتش رو در خودش میبینه، رفتن به قله هم خیلی براش لذت بخشه، وقتی به قله رسیدن براش لذت بخشه، تو راه هم خیلی با لذت حرکت میکنه و با نشاط حرکت میکنه. اما قله رو نشناسه یا اینکه لذت حضور در قله رو نبینه، بله سخته براش.
بسیار ممنون و متشکرم. امیدوارم این شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. از طریق سامانه پیامکی 30553 شنونده عزیزی با شماره 0935-3747 این سوال از برنامه پرسیدن. راست میگن روح عزیزان از آینده ما با خبر هست. توی عالم خواب وقت ازدواج رو با آدم میگن، مثل خودم که مادرم تو خواب گفت حالا وقتش نیست، خدا مقدر کنه وقتش میرسه. جناب استاد بفرمایید.
من هم کلیت نداره، ممکنه بعضی از چیزها رو خبر داشته باشم، بعضی رو خبر نداشته باشم، بر حسب اون سعه وجودیشون، بر حسب اون مقامی که دارن، از بعضی از چیزها با خبر هستن، از خیلی از چیزها هم با خبر نیستن.
بله. بسیار ممنون و متشکر. خانم ساداتی از نکا این سوال رو از برنامه پرسیدن. آیا تلسم کردن حقیقت داره؟ آیا میشه از طریق این جور کارها وصال ایجاد کرد یا جدایی انداخت؟ جناب استاد بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بله، سحر و طلسم و جادو و جنبل و اینها وجود داره و نمیشه انکار کرد، هم تو قرآن اومده، هم تو روایات، هم علمیست که از علوم غریبه حساب میشه، ولی گناه کبیر حساب میشه و بسیار کار زشتیست. بله، میشه با سحر جدایی انداخت، میشه از خونم که به هم پیوند داد، منتها پیوندی که پیوند تصنعیه دیگه، با چسب چسبندیم. در قرآن داریم آیه 102 سوره مالکه بقره داریم که اینا از هاروت و ماروت سحر رو یاد میگرفتن و با سحر زن و شوهر از هم جدا میکردن. پس میشه با سحر بین زن و شوهر جدایی انداخت، بین دو تا دوست جدایی انداخت. یا این کسی که مثلا کسی دوست نداره با سحر بخوان محبت ایجاد کنن، که البته این محبت محبت تصنعی و محبت خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد،
استواری نیست.
نه.
بسیار ممنون و متشکر. امیدواریم این شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
پرسمان. www.radiomaarif.ir
با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما گرامیان هستیم. همونطور که مستحضرید، سامانه پیامکی 30553 برای ارسال سوالات پیامکی در اختیار شما عزیزان هست. از همین طریق شنونده بزرگواری با شماره 0936-1581 این سوال رو از برنامه پرسیدن: خدایی که هیچ نیازی نداره و متحمل سختی و مشکلات نمیشه، چه درکی از مشکلات انسان‌ها داره و اصلا براش اهمیتی هم داره؟ جناب استاد بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
اینکه خداوند چیزی خودش خلق کرده رو ازش درکی نداشته باشه، این که درست نیست. اصلا معلول هویتش در محضر علت بودن، اتصال به علت و ربط به علته. خب معلول که انسان باشه، حقیقت وجودیش، هستیش همون ربط به خداست. وقتی به خدا ربط داره، هم از غمش هم از شادیش هر دو اطلاع داره.
بله.
چون اصلا هویت این معلول همین، هویتش همین ارتباط و تعلق با خداست. برای بله. این که خدا خبر نداشته باشه، این غلطه. خداوند از همه چیز خبر داره، پیدا و پنهان، و همه عالم در محضر خداست و فرقی هم نمی کنه که حالا این انسان باشه، غیر انسان باشه. همین که مخلوق خدا هستن، در محضر خدا هستن. مطلب بعد این که خداوند درک نداشته باشه غلط بود. این که خداوند
اهمیت داشته باشه برای
اهمیت میده، خیلی هم اهمیت میده. خداوند حنانه، یعنی خیلی دلسوزه.
بله.
خداوند ارحم و رحیمینه، یعنی از هر مهربانی مهربان تره. نمیشه که از هر مهربانی مهربان تره قصه رو ببینه و
اهمیت
نده. پس خدا هم میبینه، هم صفاتش اقتضا میکنه که حتما اون رو توجه کنه بهش. منتها یه نظامیست که نظام سنتاییست که حاکمی سنتا باید حکومت کنه، و این خدا میدونه که این گرفتاری که این بنده داره چقدر براش مفیده
و موقته
و موقته. و این بنده که الان گرفتاره، مثلا بیماری داره یا فرق داره، چیزی از این قبیل داره، چقدر اینها در رسیدنش به مقصد مؤثر هست. و به همین دلیل هم تو این نظام، تو این طرف اینها هست تا انسان بره بالا. همون قله که عرض کردم،
فرمودید،
گاهی زمین خوردن هم داره.
بله.
گاهی سر خوردن و دست و پا زخم شدن هم داره.
بله.
ولی برای رفتن به قله باید این چیزها رو انسان تحمل کنه. خدا هر دوشو میبینه، هم میبینه که داره به سمت قله میره، هم میدونه که با اون ناتوانی که این داره ممکنه که تو این مسیر دچار مشکلاتی هم بشه. حالا انسان باید با بردباری این مسیر طی کنه. اون فرمایش امام باقر علیه السلام که الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. کمال، همه کمال، یعنی همون قله، در سه چیز خلاصه میشه. یک، انسان راه رو بلد باشه، مبدا رو بدونه، مقصد رو بدونه، سازوکار حرکت رو بلد باشه، راهنماها رو بشناسه، من از کدوم راه برم که مقصد برسم، و خطرها، پرتگاه ها، لغزشگاه ها، دستانداز ها، اینا رو همه رو بشنازه. این میشه همون تفقه در دین.
بله.
دو، مقاومت داشته باشه، بردباری داشته باشه. اگه یک پاش سر خورد به زمین خورد، نگه خب دیگه ولش کن، دیگه نمیرم بالا. یا اگه مثلا فرض کنید که یه سنگ خورد به پاش تو مسیر که داره میره، یا یک مانعی اومد جلوش، یا خاری مثلا، خارو دور بزنه. این میشه همون صبر علی النائبه. و مطلب بعدی این که برنامه داشته باشه، با برنامه ریزی حرکت کنه تا به مقصد برسه. پس بله، خدا میدونه، منتها چون دوست داره بندش به اون قله برسه، این چیزهایی هم که من عرض کردم رو خدا میدونه و باید باشه تا انسان به اون قله برسه.
بسیار ممنون از حضرت عالی. شنونده عزیزی با شماره 0914-76-61 این سوال رو از برنامه پرسیدند: اگر نماز شکرگزاری از خداوند متعال است، چرا بعد از فوت باید یکی دیگه غذای نمازهایمان را به جا بیاره؟ یعنی بعد از فوت کس دیگری باید به جای ما شکرگزاری کنه. لطفاً راهنمایی بفرمایید. جناب استاد بفرمایید.
اولا که کسی نگفته نماز برای شکرگزاری است.
بله.
اگر انسان خب خواست شکر خدا را به جا بیاره، میتونه همینجوری بگه شکر لله دیگه، لازم نیست نماز بخونه. نه، نماز فلسفش اینه که خود انسان توان حرکت داشته باشه. نماز در واقع غذای انسانیت انسانه. تو این مسیری که داره میره بالا، نیاز به انرژی داره،
سوخت حرکتشه.
آن سوخت حرکتشه، عبارت درستیست. انسانی که باید بره به قله برسه، این باید انرژی لازم رو برای رفتن داشته باشه. این نماز و روزه و اینها اون انرژی معنوی لازم رو انسان میده تا مقصد برسه. پس انسان محتاج نمازه، نه اینکه خدا نیاز به نماز ما داشته باشه. ان تکبروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید.
بله.
در جمله کائنات کافر گردن بر نامن کبریاش ننشیند گرد. نه او نیاز نداره، ما نیاز داریم. مرتبه بعد این که چرا باید بعد از مرگش نمازه قضاشو بخونن؟ اولا که این نماز هم به نوعی برمیگرده به کار خودش. اگه وصیت نکرده بود، اگر بازماندگانی رو تربیت نکرده بود، فرزندانی تربیت نکرده بود که اهل این حرفا باشن، اگر دوستانی نداشت که بخوام بعدش
معاشرت با افراد نیکوکاری نداشت،
اگر نداشت این نماز اتفاق نمیافتاد.
بله.
پس این نماز هم به نوعی به خودش مربوط میشه، بی ربط با خودش
نیست.
مرتبه بعد این که آیا این نمازها جای نمازی خودشو میگیره؟ خیر، اگر 100,000 نماز بارش بخونن به اندازه یک نمازی خودش خونده اثر نداره. نمیگیم این نمازی که بعد از مرگش خوندن دقیقا همون نمازی خودش اگه میخون، حالا هیچ نماز نخونده، بعدم وصیت کرده که بعد از من 70 سال برای من نماز بخونید، روزه بگیرید، پولم داشته و نه، این 70 سال به اندازه یک دو رکعت نمازی خودش میخوند ارزش نداره. پس تصور نشه که حالا اون کاری که بعد از مرگ انسان انجام میدن اون
فراموش تأثیر انجام عمل خودشو داشته باشه.
بله، اینکه پیامبر طرف وصیت کرد که پیامبر بعد از مرگش اون انبار خرمایی که داشت رو در راه خدا به فقرا انفاق کنه، پیامبر این کارو کرد. یه دونه خرما اونجا بود، برداشت پیامبر فرمود اگر این شخص با دست خودش یه دونه خرما انفاق میکرد، بهتر از این بود که من بعد از مرگش کل انبار خرمای اون رو در راه خدا انفاق کنم. تو پیغمبر این کارو کرده.
بله.
اما کسی نخواد نماز بخونه، اون کسی نخواد روزه بگیره، معلوم نیست کی باشه چی باشه. به هر حال اینو اشتباه نشه، ما خیال کنیم که اینا با هم مساویه. مطلب بعد که دوستان توجه بشن اینا مسائل تعبدیه. مهم اینه که انسان وقتی خدا میگه این کارو کن، میگه چشم. حالا اثرش چیه؟ ما دنبال اثر نیستیم. اصولا در تعبدیات مثل همین موضوعی که الان ما داریم، عمده اینه که ما بندگیمونو ثابت کنیم. خدا میخواد ببینه که ما به حرفش گوش میکنیم. گفته زمانی که در حیات هستید نمازو بخونید، وقتی میخواستید بمیرید وصیت کنید من نماز دارم، وقتی طرف مرد شما براش نمازشو بخونید. همش تعبده، این که انسان بندگی رو نشون بده. اینم نکته آخر.
بسیار ممنون و متشکرم. امیدواریم این شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. شنونده عزیزی با شماره 0910 71 31 این سوال رو از منظر شما پرسیدن. آیا کسی که مسن شده امکان داره چشم برزخی پیدا کنه و آدم‌ها و یا حیواناتی رو ببینه که از دید بقیه پنهان باشه؟ اگر بله باید چه کار کنیم؟ الان مادرم اینگونه شده است. جناب استاد بفرمایید.
اینکه ملازمه باشه بین مسن شدن و باز شدن چشم برزخی قطعا اینجوری نیست. هیچ ملازمه نیست که هرچی سنش بیشتر میشه ادراکات برزخیش هم فعال بشه، قطعا اینجوری نیست.
بله.
مطلب دوم میشه گاهی ممکنه این اتفاق بیفته، اما اختصاص به مسن نداره. برای نوجوان هم ما داشتیم مواردی که مثلا یه نوجوان بود، فرض کن که یه لحظه چشم برزخیش باز شد، بعضی حقایق رو دید، نمیشه گفت که این خاطر سنش.
بله.
مطلب بعد این که اینها گاهی ممکنه که برخی از شیاطین جن این کارا رو میکنن که برای اونها ممثل میشن و اونا میبینن، خیال میکنن که مثلا حالا شما در حقایق عالم برزخ رو میبینن. میخوام بگم که حتما اون موجود برزخی نیست به اون معنا که بگیم که مثلا فرشته رو میبینه یا اینکه چهره برزخی انسان ها رو میبینه، نه لزوما اینجوری نیست.
خب یه راهکارم خواستن که بخواد این حالت از بین بره چیکار باید بکنه؟ بعد تشخیصی هم هست بین این که اینها حقایق برزخی هست یا این که موجودات جن دارن ممثل میشن و این تصاویر رو براش ممثل میکنن؟ ترای تشخیصی هم هست برای شنونده؟
البته ما گفتیم که نه، قبول نداریم که حالا این اتفاق افتاده باشه.
بله.
اگه اتفاق افتاده باشه راهکاری نیست مگه اینکه خودش دعا کنه که خداوند این حالت ازش بگیره، چون زندگی اون وقت خیلی مشکل میشه. اگه واقعا انسان ادراکات برزخیش فعال بشه، به اختیار خودش هم نباشه، دیگه زندگی بسیار دشوار خواهد شد. مثلا فرض کن همسر خودش رو در چهره مثلا فرض کن روباه ببینه، زندگی براش جهنم میشه. و همین دلیل کسان هم که چشمشون باز شده از خدا خواستن که بسته بشه.
بله.
این کارو نداشته باشه. راه کارش هم اینه که خودش دعا کنه که این حالت ازش گرفته بشه. آدم که اصلا در دنیا هست باید همین زندگی عادی داشته باشه. اما اینو ما قبول نکردیم، گفتیم که اینجوری نیست.
خب فرمودید امکان داره که جن بیاد یا شیاطین بیان ممثل بشن و به عنوان حقایق برزخی جلبه بکنه برای این شخص. آیا راه تشخیصی هم هست بین این
مورد به مورد باید تشخیص داد. اگر مثلا فرض کنیم که از اون مشاهده‌ای که داره وقتی گزارش میکنه مشاهده برزخی باشه، میگیم این برزخیه. اگر شیطانی باشه میگیم این شیطانی. مورد به مورد باید تشخیص داد، ولی یک قاعده کلی نیست بگیم که همه اینها برزخیه، همه اینها شیطانیه.
در همون هنگام مشاهده همون اگر زمان. مثلا شیطانی باشه با ذکری یا آیه قرآنی موردی هست که مثلا راحت بشه اینها دفع بشه؟
بله، با ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العظیم دفع میشه، با آیه الکرسی و با بسم الله دفع میشه
در همون زمان.
بله.
بسیار ممنون و متشکرم. امیدواریم این شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. فرصتی باقی نمونده برای برنامه. ممنونم از حضرت عالی که با صبر و حوصله مثل همیشه پاسخ سوالات شنوندگان عزیز رو بیان کردید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم. شما عزیزان میتونید انتقادات، نظرات و پیشنهادهای خودتون رو با شماره تلفن 162 در میان بذارید و یا اینکه به سامانه پیامکی 30162 پیامک بفرستید تا ما هم از نظرهای شما بزرگواران بهره‌مند بشیم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی.
جهانی است، روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مسافرین با مسافرین است.
روز قدس، روز وحدت، روز همبستگی، روز هماهنگی.
روز قدس، روز زنده کردن این یاد و این نامه. امسال هم به توفیق الهی، به هدایت الهی، این ملت عظیم ما در تهران و در همه شهرستانها روز قدس رو گرامی خواهند داشت، راه پیمایی خواهند کرد.
من فکر میکنم روز قدس یه روز همبستگی، روز وحدت تمام مسلمان علیه صهیونیسم جهانی اسرائیل.
جهان اسلام در مقابل جهان کفر قرار داره. برای اینکه همبستگی رو در مقابل کفار خصوصا صهیونیست نشان بدیم، یک بارچه تمام جهان مسلمین و مسلمان خواستن ایرانیان باید در صحنه باشن تا وحدت خودشون و پشتیبانی از فلسطین قبله اول مسلمان رو نشان بدن.
من امیدوارم انشاءالله همه ملت ما این راه پیمایی پرخروش پرفایده رو همگی شرکت کنند و بار دیگر به نسل‌های جوانشون بیاموزند که اسرائیل قاصبه و فلسطین باید به پیکر اسلام به زودی باز بگردد.
وعده دیدار جمعه، راهپیمایی روز قدس.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف. ما همچنان در کنار شما هستیم ان شاءالله تا شش بامداد فردا و با برنامه‌های مختلف. اما برگزیده ای از بیانات حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو در کلام امام تقدیم شما می‌کنیم.
ای از کلام تو ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق میوزد نسیم عشق آمدی و باغ جا آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق پر شد از شمیم عشق ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق
کلام امام
سایبان عشق بود دست مهربان تو یک حماس بود و هست نام جاودان تو
سایبان عشق بود دست مهربان تو یک حماس بود و هست نام جاودان تو با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها رفته ایم و می رویم راه روشن تو را راه روشن تو را
توجه بکنید که ماه مبارک را به آدابش عمل بکنید یعنی آداب روحیش فقط دعا نباشد دعا به معنای واقعیش باشد خواندن خدا و تذکر خدا به معنای واقعی اون تذکری که نفوس را مطمئن می کند اون ذکری که ذکر الله تطمئن القلوب یاد خدا واقعا و حاضر دیدن خدا را در همه جا ماه مبارک را به تذکر خدا به ذکر خدا و به رحمتهای خدا که به شما عنایت کرده است شکر گذاری کنید و ذکر خدا را بگید یاد خدا را بکنید که خدا شما را موفق کند به این که دست هایی که میخوان تشتت در این ملت ایجاد کنند خدا اون دست ها را موفق نکند و از همه بالاترین است که انسان خودش را اصلاح کند در ماه رمضان ما محتاج به اصلاح هستیم محتاج به تهذیب نفس هستیم تا اون دم آخر ما محتاجیم پیغمبرها هم محتاجند انبیاء بزرگ هم محتاجند تا اونها احتیاج خودشون را فهمیدن و دنبالش عمل کردند و ما از باب اینکه حجاب داریم نتوانستیم بفهمیم و به تکالیف خودمون عمل نکردیم امیدوارم که انشاءالله این ماه مبارک رمضان به همه شما مبارک باشد و مبارک بودن به این است که بنابراین بگذارید که به تکالیف خدا عمل کنید در این ماه مبارک دعا کنید که خدای تبارک و تعالی شما را موفق کند به این که در این خدمتی که متکفل او هستید مطابق رضای او عمل کنید از خدا بخواهید که ما را از عنایت خودش محروم نفرماید و این ضیافت خدا را قدر بدانید این ضیافت خیلی لطافت و ظرافت دارد این را باید قدر بدانیم ما این ادعیه‌ای که وارد شده است در ماه مبارک رمضان و در ماه شعبان اینها راهبر ماست به مقصد به تعبیر شیخ ما رحمه الله قرآن ساعد است ادعیه را ایشون تعبیر میکرد به اینکه قرآن نازل است و این قرآن ساعد در هر صورت ظرافتی در این ادعیه مبارکه هست که سابقه ندارد اینها را توجه بش بکن انسان را این ادعیه میتواند حرکت بدهد ماه مبارک میتواند که انسان را موفق به بسیاری از امور بکند ماه مبارک میتواند انسان را طوری بکند که تا ماه مبارک دیگر یا تا آخر دیگر کنترل بشود و تخطی از اینکه رضای خداست نکند من امیدوارم که همه ما موفق بشیم به این که این ماه مبارک را با ذکر خدا و توجه به خدای تبارک و تعالی به پایان برسانیم
مثل باران پر از کرامت بود شیبه اش تازگی ترابت بود در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود بود و پر استقامت بود